Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن این روایت، ازتون یه خواهشی دارم. میخوام یه تمرینی رو با هم انجام بدیم. ازتون میخوام چشماتون رو ببندین و برگردین به زمانی که 15 سالتون بود. سعی کنید حسایی که تجربه میکردین رو به یاد بیارین. گیج و گنگ بودین یا جواب همه سوالا رو توی جیبتون داشتین؟ آتش تجربه های جدید، انجام چیزایی که تابو و ممنوعن رو داشتین یا سرکوبشون میکردین؟ جواب این سوالا شاید بهتون کمک کنه بیشتر راوی این مثلث رو درک کنین. سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این 33 مثلث این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راوی و در کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونین توی میان مثلثی ها پیدا کنین. هر کدوم از این میان مثلثی ها حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصین که مهمان پادکست بودن هستش. حتما اگه تا به امروز گوششون ندادین توی اولین فرصت برید سراغشون. هدف دیگه ای انتشار این پادکست شنیده شدن هرچی بیشتر روایت های آزار جنسیه. چیزی که این روزا به لطف شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مجازی هر روز داره بیشتر از قبل جا میفته و خب آگاهی هم در موردش بالاتر میره. با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین نیازه که در این مورد صحبت بشه. فرهنگ تجاوز و قربانی نکویی چیزایی نیستن که بشه به این سادگی ها از بافت فرهنگی کنده بشن یا حتی کم رنگ بشن. برای حمایت از رادیو مثلث بزرگترین کمکتون معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سهیم باشین، میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. لینک کمک مالی رو توی توضیحات همین قسمت و بقیه قسمت‌های رادیو مثلث براتون گذاشتم. حمایت شما 100% داوطلبانه و اختیاریه. این حمایت ها به ساخت و ادامه کار این پادکست کمک میکنه. ساخت پادکست علاوه بر زمانی که برای تولید میبره، برای قرارگیری توی سایت های میزبان که به واسطه اون این روایت ها به گوش شما میرسن هم هزینه های زیادی داره. مثلث 33 داستان راوی 18 ساله‌ایه که 8 سال از سمت پدر بزرگ ناتنیش مورد آزار جنسی بوده. متاسفانه تعرضات جنسی به نوجوانیش هم کشیده میشه که خب قرار خودش کامل و دقیق براتون روایت کنه. داستان این مثلث از زبان یه دهه 80 روایت میشه. دهه‌ای که به واسطه توسعه شبکه‌های اجتماعی و شکسته شدن بیشتر تابوهای جامعه موجب یه گپ نچندان کوچیک بین نسل‌های دیگه شده. مطمئناً فاکتور زمان در نوجوان بودن خیلی موثره. من دوست دارم مثل بقیه روایت‌هایی که تا اینجا داشتیم تمام و کمال شنونده باشیم. دنبال راه حل دادن یا تخریب نباشیم. درک کنیم که ما شاید هیچ زمان نتونیم نوجوان بودن توی یک بازه خاص زمانی رو درک کنیم و شاید مسائل مربوط بهش به نظرمون عجیب بیان. همونطور که نسل‌های قبل از ما هم شاید نمیتونستن این درک رو نسبت به نسل ما داشته باشن. همین اول کار بگم که شنیدن این روایت ممکنه کار آسونی نباشه و مثل اکثر اپیزودهای رادیو مثلث میتونه برای بعضی از شما آزاردهنده باشه و توی طولانی مدت آسیبای جدی بهتون وارد کنه، مخصوصا اگه تجربه مشابهی داشته باشین. بنابراین خیلی مهمه که اول از همه مراقب خودتون و سلامت روانتون باشین. اگر فکر میکنین مسئله ای هست که باید درمان بشه، حتما براش اقدام کنید و شنیدن این پادکست رو به زمان دیگه ای موکول کنید. یادتون باشه که رادیو مثلث به هیچ عنوان مناسب کودکان و نوجوانان نیست. اگه فکر میکنین فرزندتون نیاز به کمک داره، حتما با یه متخصص در این باره مشورت کنین. چرا که شنیدن این روایت ها موجب جلوگیری از آزار جنسی یا حتی تربیت جنسی و افزایش آگاهی فرزند شما نمیشه. اگر شما نوجوانی هستین که صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. چرا که شنیدن این روایت ها مخصوصا روایت پیش رو میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه. احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم که فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم. بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری.
داستان از اینجا شروع میشه که من وقتی 4 سالم بود با خانوادم رفتم یه شهر دیگه که زندگی کنیم به خاطر کار پدرم و توی شهر جنوبی بودم که شهر کوچیکی هم بود و وقتی مدرسه رفتم عملا هیچ دوستی نداشتم چون که به خاطر اینکه لهجه‌ام باهاشون فرق میکرد و کلن فرق میکردم با بچه های اون مدرسه و تنها کسی بودن که مال اون شهر نبود کلن ترد میشدم. 2 سال اول عملا هیچ دوستی نداشتم، تنها کسایی هم که داشتم مادر پدرم بودن و موقعیت یه جوری بود که خیلی حتی نمیتونستیم برگردیم شهر خودمون و من خیلی دوستامو یا حتی اقوامو هیچ کسی رو جز مادر پدرم نمیدیدم. تو مدرسه هم خیلی اذیت می شدم. سالی که من اونجا زندگی می کردم تازه تونستم یک کم دوست پیدا کنم که برگشتیم. یعنی اینجوری بود که تا یک ذره داشت شرایط برام خوب می شد یا حالت استیبل پیدا می کرد برگشتیم مشهد. وقتی که برگشتم اوضاع همین بود. من تا 2 سالی که دوباره برگشته بودم عملا دوستی نداشتم. برای همین تنها کسایی که داشتم که بتونم باشون بازی کنم با عنوان بچه افرادی بود که تو خانواده اقوام اینا تقریبا همسن سال من بودن. تقریبا 7-8 سالم بود، شاید آره دیگه 7 سالم بود که خواهر کوچکترم دنیا اومد، ما برگشتیم و من با دختر داییم که از من 4 سال بزرگتر بود میرفتم پارک بازی کنم. بعد اون از من چون بزرگتر بود با من بازی نمیکرد، با دوستای خودش میرفت مثلا یه جای دیگه والیبال بازی میکرد، من مثلا میرفتم پای موشک بازی میکردم، از این چیزا با دختر و پسر با هم تو سنهای مختلف. بعد اونجا بعد یه مدتی یه پسر تقریبا 12-13 ساله منو کشید کنار، گفت میدونی کردنه یعنی چی؟ منم که نمیدونستم، گفتم نه. گفتش که هیچی نشنید راجبش؟ گفتم نه. گفت خب باشه به هیچ کس نگو چون بقیه اینجا میدونن یعنی چی. منم گفتم باشه. دیگه هیچ صحبتی راجبش نشد. اما از فرداش من هر بار که قایم موشک بازی میکردم هر جایی پشت هر بوته‌ای پشت هر سرسره‌ای بدنم لمس میشد و اصلا نمیدونستم که اون موقع چه اتفاقی داره میفته، ولی اون حس اذیت رو داشتم. اما از ترس اینکه به دختر دایی بگم یا به مامانم بگم که نذارم من دیگه بیام پارک و همین دوست هایی که دارم و دیگه نداشته باشم اصلا صحبت نکردم. و تقریبا 6 ماه موضوع ادامه داشت تا اینکه من پدرم به خاطر مثلا یکی از دلایلی که برگشتیم این بود که ورشکست شده بود، دلیل دیگه‌اش این بود که خب خواهر کوچیک‌ترم دنیا اومده بود و اون شخص خیلی مثلا امکانات کمی داشت و خب چون ورشکست شده بود دائم داشت کار میکرد، از صبح تا شب پدرم سر کار بود. یهو بعد مثلا 6 ماه 1 سال اینا که برگشته بودیم، من تقریبا 8 ساله بودم، مامانم گفتش که دیگه بسته، من هر چقدر نمیدونم وقتم رو پای شما گذاشتم، میخوام برم درسم رو ادامه بدم، چون درسش رو به خاطر ماها بل کرده بود، یعنی منو که باردار شد درسش رو بل کرد. بعد من و خواهر کوچیکترم دائم خونه مامان بزرگم بودیم. این برای من یه موقعیت خیلی خوب بود چون که من دختر دایی‌ام با مامان بزرگم زندگی میکردم که حالا یکیشون سنش خیلی زیاده هیچی، ولی یکیشون نزدیکتر به من بود. این برای من خیلی خوب بود که بعد یه مدت من از صبح تا شب کسی رو دارم که کنارم باشه، کسی به غیر از مادر و پدرم، چون اون 4 سالی هم که من توی شهر دیگه زندگی میکردم عملا ارتباطم با مادر و پدرم خیلی بد بود، چون مخصوصا با مامانم، چون که به حال مامانم هم کلافه میشد از یه جایی به بعد، اونم دلتنگ خانوادهش بود، تنها بود، اونم دوستی نداشت و ما دوتا دائم داشتیم با هم دعوا میکردیم و یه جاهایی اونقدر دعوا شدید میشد که مثلا من خیلی از مامانم کتک میخوردم یا خیلی وقتا مثلا خیلی عصبانیش که میکردم گردن منو میگرفت، گفت مثلا حرف زنید تو رو دیگه خفت میکنم. برای همین من ارتباطم با مامانم خیلی بد بود. خلاصه مامانم رفت دانشگاه و از اون طرفم چون مامانم مربی یوگاس، صبح و بعد از ظهر باشگاه هم بود و کلن من و خواهر کوچکترم از صبح تا شب خونه مامان بزرگم. اوایل برام همه چی خوب بود جز این که من هر روز با دختر دایی میرفتم پارک و اون اتفاق داشت میافته. ولی بعدش من برای اینکه یک کمی بخوام سر خودم رو گرم کنم یا بخوام مثلا پارک نرم، کمتر برم، دوستای جدید پیدا کنم، از مامانم خواستم منو کلاس‌های مختلف بذارم. مثلا 2-3 تا کلاس میرفتم، کسی هم که منو هی میبرد و میآورد پدر بزرگ ناتنیم بود که انگار من خونه اونا بودم، که انگار مامانم وقتی 1-2 سالش بوده پدرش فوت میکنه و مامان بزرگم مجبور میشه برای اینکه بتونه بچه‌هاشو خودش بزرگ کنه ازدواج کنه و اولین خواستگاریم که داشته قبول کرد و شده بود این آدم. کلن من خیلی راجب این آدم هیچی نمیدونستم، حتی الانم نمیدونم، هیچ وقت خانواده اینو ندیدیم، هیچ وقت مثلا چیزی راجب مثلا هیچی این آدم من نشنیده بودم. فقط تنها چیزی که یادم بود این بود که من بچه تر که بودم یک بار که بهش گفتم بابا بزرگ دیدم، سری دختر داییم گفتیم با بزرگی تونست نباید با بزرگ صداش کنی، ما به اسمش صداش میزدیم مثلا آقای فلان. این آقا منو میبرد کلاسام، برمیگردوند هر جا میخواستم برم میبردم میآوردم، صبح میومد از خونمون دنبالم، شب میبرد منو میذاش خونه، هیچ مشکلی نبود. تا اینکه از یه جایی به بعد تو ماشین که کنار من میشست دستش رو پای من بود. منم که خب اینجوری بودم که اوکی دستش رو پاته دیگه، چیزی نیست که. کم کم این دسته یه حرکتی میکرد، مثلا فرداش حالا یه کمی بیشتر لمس میکرد، فرداش دستش بالاتر اومد، کم کم جوری شد که کامل بدنم رو لمس میکرد، مثلا دستش رو میکرد توی لباسم یا دستش رو میکرد توی شلوارم. و من هر وقت که ازش میخواستم این کار رو نکنه، من میگفتش که تو نوه منی، من چون دوست دارم دارم این کار رو باید میکنم، دارم نوازشت میکنم و این حرفا، یا برای من مثلا یه خوراکی میخرید و میگفتش که من و تو چون با هم خیلی دوستیم باید هوای همو داشته باشیم، من مثلا به تو محبت میکنم، نوازش میکنم، هرچی بخواد برات میخرم، تو هم به جاش اینا رو به کسی نگو چون بقیه بچه ها اگه بشنون حسودیشون میشه، من تو رو یه جور دیگه دوست دارم. خب منم طبیعتا اولش چیزی نمیگفتم تا اینکه تقریبا 3 سال گذشت و این اتفاق هی میافتاد. از یه جایی به بعد من دیگه میگفتم نمیخوام تو من محبتی کنی، نمیخوام اصلا دست نزن به من، فقط چون یه جوری حس می کردم که این رفتار درست نیست، اما چرا رو نه واقعا هیچ وقت نفهمیدم که چرا مثلا درست نیست. و یه وقتی مثلا کلاس داشتم نمیذاشت من برم کلاس، منو نگه می‌داشت تو ماشین، میگفت بیا با هم وقت بگذرونیم. و خب به خاطر اینم که من خب کلاسایی که میرفتم و دوست داشتم یکمی بیشتر نسبت به این موضوع اینجور شدم که خب به من دست نزن، ولی جلوشو به هیچ عنوان نمیتونستم بگیرم. تا اینکه 19 سالم بود، من یکی از پسرامه ها از من مثلا 2 سال بزرگتره، با یه دخترامه دارم که خواهر اونه و از من 6 ماه بزرگتره، اونم مثلا کسی بود که خیلی به من نزدیک بود که مثلا من خیلی برم خونشون بخوابم و اون خیلی بیاد و دائم پیش هم باشیم. اون یه روز اومد به من گفتش که برادر من یه چیزایی بهم گفته که بیا به تو هم بگه. گفتم باشه. اونجا اومد صحبت کرد به من، کاملا توضیح داد که سکس چیه، این موضوع اصلا چیه، روابط جنسی چیه، نیاز جنسی چیه. بعدم یه سری کلمه برای من نوشت، گفت تو برو اینا رو سرچ کن، عکساشو ببین، فیلماشو ببین. بعد خب منم این کارو کردم. اونجا فهمیدم که خب پس اتفاقی که تقریبا 3 ساله برای من داره میفته یا 1 سال توی پارک برای من میفتاد، این نبود که محبت باشه یا بازی باشه یا نوازش باشه، این کاملا مثلا یه حرکت جنسیه. خیلی به هم ریخته بودم، حالم خیلی بد شده بود، از خودم خیلی بدم می اومد، احساس میکردم که واقعا چجوری بگم، کثیفم، احساس میکردم سوء استفاده شده ازم، با اینکه مثلا سن زیادی هم نداشتم، 10 سالم بود فقط، ولی بازم سعی کردم مثلا کنترلش کنم، یه جوری خودم جلوشو بگیرم. از فردای اون روز من گریه میکردم، التماس میکردم، خواهش میکردم که نکن. بعد هی به من گفت که اوکی بودی، تو که مشکلی نداشتی، چی شده، چرا این کارا تو میکنی، ما که داره خیلی به من خوش میگذره. من بهش گفتم من فهمیدم تو داری با من چی کار میکنی، ولی فقط نکن. اونم ترسیده بود، شروع کرد تهدید کردن من که من اگه به مامان بابات بگم میگن تقصیر توه و همه حرف منو باور میکنن که مثلا 60-70 سالمه، نه حرف توه مثلا 9-10 ساله یه ذره بچه، همه به حرف من اعتماد دارن، اون موقع است که مامان بابا تو را خونه میدازن بیرون، همینطوری که الان انداختنت، تو داری خونه ما زندگی میکنی. این خیلی به هم ریخت بیشتر منو که دیگه کاری نمیتونی بکنی، چون ممکنه مام بابات بگن که آره ما تو رو نمیخوایم دیگه، و اون حس رو واقعا داشتم که خانوادم دوستم ندارن، چون وقتی که با هم زندگی میکردیم دائما خیلی دعوا میکردن منو و خیلی بینمون بحث بود، و وقتی هم که برگشتیم شهر خودمون دائم مادر پدر من نبودم، فقط شب برای خوابیدن پیش مادر پدرم بودم. به همین فکر میکردم راست میگه، میکردم که خب ممکن است همچین چیزی بشه و بقیه حرف منو باور نکنن و مام بابام بگن دیگه منو نمیخوان، پس چیزی نگفتم. چند وقت بعدش با پسرم هم رفتم صحبت کردم، بهش گفتم که مثلا من یه جا دیدم توی فیلمی که یه نفر با یه مثلا کسی همچین کاری میکنه، اینم اونی که تو میگیه، میخواستم مثلا خودم رو قانع کنم که اشتباه میکنی، حالا که کاری از دستم بر نمیاد، حالا که جلوشو نمیتونم بگیرم، خیالم راحت باشه که اونجوری هم که فکر میکنم نیست. ولی اونم دقیقا تایید کرد، گفت آره اینم همینه، درسته، و یه جور مثلا تخلیه نیاز جنسی. و یکم که گذشت، من یه روز خونه مام بزرگ دیگم بودم و اونجا با پسرم هم تنها بودم، پسرم و دخترم هم توی اتاق، که یهو دیدم که در قفل کردن این دوتا. دخترم هم شلوارشو کشید پایین، گفتش که من و مثلا داداشم به همدیگه مثلا بهشون دادیم مثلا فلان و از این حرفا. اونم به من توضیح داده که اون چیزایی که اون روز بهمون گفت بریم نگاه کنیم چجوریه، الان نوبت توه. بعد من فرار کردم تو کمد، در کمدو بسته بودم، اینا هم داشتن سعی میکردن در کمدو باز کنن که بیا اشکالی نداره، خیلی خوبه، اونجوری که تو فکر میکنی نیست، مثل بازی میمونه، خوش میگذره. که من تقریبا اونجا 11-12 سالم بود، فقط جیغ میزدم که یکی از عمه های دیگم صدا رو شنید، اومد در زد و من اومدم از اتاق بیرون. و اونجا من کلن دیگه سمت خانواده پدریم نرفتم، چون خیلی ترسیدم، هیچ وقت اونقدر نزدیک بهش نبودم که کاملا لخت یه نفر توی اتاقی با من باشه بگه بیا الان دیگه میخواییم به عملی نشون بدیم اون چیزایی که گفتیم. ولی بازم نتونستم حرف بزنم، نتونستم به کسی بگم، چون ارتباطم با مام بابام واقعا خوب نبود و میترسیدم، بازم میترسیدم. تا اینکه تقریبا 13 سالم بود که وارد انگار راهنمایی شدم، کلاس هفتم بودم و دیگه خسته شدم، گفتم میرم به مامانم میگم. رفتم به مامانم گفتم مامان مثلا با بزرگ نتنیم از 7 سالگی تقریبا 6 ساله که همچین کاری داره با من میکنه، تمام بدنم رو لمس میکنه، مثل یه عروسکی من رو میشونه رو پاش، لباسام رو در میاره، دستشو میکنه توی لباسام، مجبورم میکنه که دست بزنم به آلتش مثلا. ولی کامل نتونستم جزئیات رو به مامانم بگم، فقط تونستم بگم که به من دست میزنه، و این موضوع مثلا 6 ساله که داره ادامه پیدا میکنه که یهو دیدم مامانم دهنم رو گرفت، به هم گفت دیگه راجع به این به کسی نگی، بابات اگه بفهمه خون به پا میکنه، من دیگه حرفی نزدم. هر چقدر که از قبلش میترسیدم چند برابر شد. فرداش اومدم دوباره با مامانم صحبت کنم، مامانم اومد به من گفتش که ببین اگه کسی از این موضوع چیزی بفهمه و به گوش بابات برسه بابات خون به پا میکنه، باباتون آدمو میکشه، بعد بابات میره زندان، شاید اعدامش کنن. تو که نمیخوای همچین اتفاقی بیفته، پس به هیچ کس نگو، من درستش میکنم. گفتم باشه. گذشت، نمیدونم مامانم رفت صحبتی کرد نکرد، واقعا نمیدونم، ولی شرایط برای من عوض نشده بود. همچنان یادم همچنان کارها رو با من میکرد، ولی خب چون که کمتر دیگه میرفتم خونه مام بزرگم، کمتر شده. ولی بازم اینجوری بود که چون پدرم دائم سرکار بود، من هر جایی که میخواستم برم یادم میمد دنبال من میبردم برمیگردون منو و تو ماشین این اتفاق میفتم. حتی مثلا یه بار بهم گفتش که خونه یکی از دوستان بریم، تو نرو کلاستو، که من مثلا فهمیده بودم که قرار چی بشه. گفتم نه، باید برم کلاسم. دیگه هی سعی میکردم کمتر با این آدم در ارتباط باشم، ولی هر بار که در ارتباط بودیم، هر جایی که بودیم، این اتفاق میافتاد. تا اینکه مامانم چند بار اینجوری که خودش میگه، من واقعا یادم نیست، نمیدونم، شاید خیلی تحت فشار بودم که یادم نبوده، ولی مامانم جوری که من میگه من چند بار بعد این ازت پرسیدم که هنوزم اون اتفاق میفته، ولی تو گفتی نه، دیگه این اتفاق نمیفته. ولی خب میافتاد واقعا. تا اینکه من 13 سالم بود، مام بابام 2 هفته با خواهرم رفتم مسافرت و خب چون تو خورداد بود، من امتحانام بود و من نتونستم برم. مامانم گفت برو خونه مام بزرگت. گفتم باشه. رفتم خونه مام بزرگم. شب اول مام بزرگ من یکی از گوشاش تقریبا نمیشنوه و اون گوشش که میشنوه رو میذاره روی بالش میخوابه. عملا وقتی میخوابه صدایی نمیشنوه، چون اون گوش دیگهش که نمیشنوه بالاست، اون گوش دیگهش رو بالاشته، خیلی کم صدا میشنوه، خیلی سخت با صدا بیدار میشه. من کنار مام بزرگم خوابیده بودم، اون آدمم کنار من، دختر داییمم که مثلا خونه مام بزرگم زندگی میکردن اون شب نبودن. خوابم که برده بود احساس کردم که دارم لمس میشم، فهمیدم و کاری نمیتونستم بکنم، حتی تکون نخوردم، ترسیدم که بفهمه که من بیدارم و ریاکشنی نشون نمیدم، احساس کنه که دارم تایید میکنم کارشو. برای همین ترجیح دادم فکر کنه که خوابم، برای همین تکون نخوردم تا اینکه کارشو انجام داد، من خوابیدم تا شب بعد. شب بعد احساس کردم از پشت خودشو به من چسبونده و شلوار خودشم در آورد. اونجا بلند شدم، رفتم تو دستشویی، در از رو خودم قفل کردم، دیدم هی میاد صدا میزنه، میگه بیا بیرون، ولی خب من نمیرفتم، وایسادم تا اینکه خسته شد رفت. و بعد اینکه دیگه مطمئن شدم، رفتم اومدم بیرون، دیدم خوابش برده، ولی نتونستم دیگه اونجا بخوابم، رفتم تو کمد دیواری خوابیدم. از اون به بعد من تقریبا از اون 2 هفته 1 هفتهش خونه مام بزرگم بودم که فقط 2 شب اولش اونجا میخوابیدم، از شب بعدش من تو کمد میخوابیدم، صبر میکردم بقیه بخوابن، سر خودم بند میکردم، بعد میرفتم تو کمد میخوابیدم که اون اگه بیدار شدم نتونه پیدا کنه. و بعدش گفتم من میرم خونه خودمون، بگین مثلا دختر داییم بیان پیشم. و یک کمی کمتر شد، ولی بعد از اون شب اونقدر ترسیده بودم، اونقدر تحت فشار بودم که هنوز با اینکه الان 2 سال دیگه اون آدم کاری به کارم نداره، تقریبا 1 سال و نیم 2 ساله، اما بازم هنوز یه شبایی میترسم و تو کمد میخوابم و هیچ وقت مام بابام نفهمیدن و درک نکردن که چرا یه شبایی من تو کمد میخوابم، ولی هنوز میترسم، حتی تو خونه خودمون، حتی وقتی میدونم کسی نیست. تا اینکه من یه کلاس دیگه ثبت نام کردم و میخواستم انگار تئاتر رو شروع کنم، بازیگری تئاتر بخونم و پدرم نمیذاشت و طی دعواهایی با پدرم نهایتا یواشکی من رفتم اونجا. اولین کسی که تونستم راحت باش حرف بزنم بگم چی داره میشه و یه جورایی ازش کمک بگیرم استادم بود و استادم به من گفت که باید هرچه سریع تر جلو اینو بگیری. بهش گفتم نمیتونم، بهم سعی کرد راهکار پیشنهاد بده، تهدیدش کن، جلوشو بگیر، خودتو از ماشین بنداز پایین، پیاده شو، یه جوری به این نشون بده که تو دیگه نمیخوای این کارو بکنه. تو سکوت میکنی، نهایتش اینه که گریه میکنی، التماس میکنی، ضعف نشونه این آدم میدی، نشون بده که تو هم قدرت مقابله کردن باهاش داری. گفتم باشه. سعی کردم، هر دفعه نمیتونستم، هر دفعه انگار که لال میشدم، ترس اجازه حرف زدن به هم نمید. تا اینکه یه بار ماشین پیاده شدم، یه بار زدم تو گوشش، یه بار داد زدم، یه بار دعوا کردم، یه بار تهدیدش کردم، تا اینکه 15 سالم که بود تموم شد، بعد از تقریبا 8 سال. خیلی برام همه چی خوب بود جز اینکه ارتباطم با جنس مخالفم صفر بود. با اینکه مثلا تاچ کار میکردم، روابط دختر پسر خیلی نزدیک بود، اما کافی بود کسی بخواد ذره‌ای به هم نزدیکتر بشه تا بترسم اصلا فرار کنم از اون موقعیت. ارتباطم با پدرم هم خیلی بد شده بود، چون بعد 6 ماه فهمید یواشکی دارم تاد کار میکنم و ارتباطمون هر لحظه بدتر شد و من دیگه حمایت پدرم هم نداشتم. با مادرم هم اصلا رابطم خوب نبود، چون که یه جوری مقصر میدونستمش این موقع که چرا جلوشو نگرفت زمانی که بهش گفتم. شاید من دیر گفتم، حالا بعد از 5-6 سال گفتم، اما گفتم و میتونست 2-3 سال زودتر جلوش گرفته بشه و نشد. آخرش هم خودم جلوش گرفتم و مامانم کاری نتونست برای من بکنم. و بعد تقریبا 6 ماه که گذشت از این اتفاق، من با یک پسری آشنا شدم که این دایی دوست صمیمی من بود، که از من تقریبا 5-6 سال بزرگتر بود و میشه گفت اولین دوست پسر جدی من بود. قبل اونم با کسی سعی میکردم مثلا با رابطه بشم، ولی اینجوری بود که نمیشد، نمیتونستم. نهایت ارتباطمون این بود که من بهش دست میدادم، حتی حرف نمیتونستم باهاشون بزنم و خب به هر حال تموم میشد بعد یه مدتی. ولی این آدم نه، چون من از قبلش ذهنیت خیلی خوب از این آدم داشتم. با دوستم که راجعش صحبت میکردم دائم ازش جوری حرف میزد که انگار این بهترین آدم دنیاست. و حالا اتفاق ما هم دیگر رو توی یکی از مهمونی خانوادگی اونو دیدیم، دو بار دیدیم، بعدش از طریق اینستاگرام با هم صحبت کردیم و رسید اولین دفعه که من و این آدم میخواستیم هم دیگر رو ببینیم، یعنی به عنوان پارتنر هم دیگر رو. من لحظه که نشستم تو ماشین احساس کردم که ترسیدم، چون ماشین برای من مثل یک قتلگاه بود واقعا. ترسیدم، گفتم که من برمیگردم. یعنی تقریبا 20 ثانیه بود نشستم، گفتم خب من نمیتونم برمیگردم، باید برم، دیرم شده، خدافظ. گفت تو که نمیری چی شده؟ گفتم گرمم، تو ماشین نمیتونم بشینم. گفت خب پیاده میشین راه خوب. گفتم باشه. عجبتم با این آدم که گذشت، این فهمیده بود که من یک کمی گارد دارم نسبت به همه چی. حتی اینجوری بود که وقتی این نگاه هم که میکرد بهش میگفتم بهم نگاه نکن، بعد میگفت باشه، خیره به من نشین، به من نگاه حتی نکنی، دست نزن به من. و بعد 4 ماه اولین دعوایی که ما کردیم سر این بود که لب من رو بوس کرده بود بدون اینکه از من بخواد اجازه بگیر. اون آدم اولین کسی بود که تعامل میکرد، یعنی اصلا من بدون اینکه بهش توضیح بدم چرا مشکل دارم با حتی اینکه تو دست من رو بگیری، با حتی اینکه بخوای مثلا لب من رو بوس کنی، بدون اینکه اصلا بپرسه چرا این کار رو میکنی، تمام و کمال هر کاری که من میگفتم قبول میکرد. یه هم مثلا میدیدی بهش میگفتم الان تو ماشین اذیت هم، خب باشه بیرون آمون، مثلا الان فلانجا مشکل دارم، شرایط همش جوری میکرد که من راحت باشم. و این باعث شد که بشه اولین مردی که من بهش کاملا اعتماد داشتم و خیلی حامی من بود، چون از من خیلی هم بزرگتر بود، خیلی که نه مثلا 6-7 سال، ولی بازم به نسبت از من خیلی بزرگتر بود. مثلا من 15 سالم بود، 21 سالش بود، 22 سالش بود. تا اینکه بعد از یک سال که از رابطمون گذشت، ما به هر حال دعوا کردیم با همو، به مشکل خوردیم و ارتباطمون قطع کردیم، ولی خب من نمیتونستم بدون اون تعامل کنم. بهش پیام دادم که دلم برات تنگ شده ببینمت. اونم گفتش که آره، من امروز میخوام برم باغمون به سگای باغمون غذا بدم، اگه میای بیا با هم بریم. گفتم باشه. رفتم و از وقتی که توی مسیر باغ داشتیم میرفتیم، من احساس کردم که، یعنی از لحظه که از خیابونای اصلی شهر خارج شدیم، احساس خطر کردم. نمیدونم، شاید به خاطر این بود که کلن احساس خطر میکنم. مثلا من همین الان تو خیابون راه میرم، هر کی مثلا اتفاقی بیرون تو خیابون میبینم میگه انگار یکی دنبالت کرده. چون برمیگردم پشت سرمو نگاه میکنم، دور و برمو نگاه میکنم، مثلا اگه کسی پشت سرم باشه تون تون راه میرم، رفتار عجیب غریب. اون لحظه هم احساس خطر کردم، حالا نمیدونم به خاطر پیش زمینه ای که از گذشته داشتم بود یا واقعا حس شومم چیزی به هم گفته بود. اما برای که دوستم لوکیشن فرستادم، بهش گفتم من با این آقا مثلا دارم میرم باقشون، اگه مشکلی بود تو از طریق اون دوستمون که این آقا میشد مثلا دایی اون پیگیری کن. گفت باشه. رفتم و وارد باغ شدیم. اول گفتش که من خیلی خستم، میخوام یه نیم ساعت بخوابم، بعدش به سگا غذا بدیم برگردیم. گفتم باشه. من نه شالمو در آوردم، نه مانتومو، نه هیچی، فقط کفشامو در آورده بودم، رفته بودم تو، نشسته بودم یه گوشه دورترین نقطه از خونه که گفتم میرم تو اتاق بخوابم و رفت خوابید. 5-6 دقیقه بعد صدام زد، گفت اینجا کارت دارم. من رفتم تو اتاق، گفت بشین اینجا. گفتم باشه. بعد دیدم که شال و مانتو منو به زور درآورد، گفت بابا این کارا چیه، حس بدی به من میدی، یعنی چی که مثلا تو یک سال خورده منو میشناسی بعد الان مثلا شال و مانتو تام جلو من در نمیاری، مگه میخوام چی کارت کنم از این حرفا. شال و مانتو منو درآورد، اول گفت بشین کنارم، بعد منو کشید تو بغلش رو تخت و اینجوری، تا اینکه اسکم داره بیشتر پیش میره، از چیزی که همیشه بوده داره بیشتر پیش میره. و خب ترسیده بودم، جایی بودم که دستم به هیچ جا بند نبود و کلن از یه مدتی به بعد ذهنم اینجوری شده بود که وقتی وارد یه جایی میشدم، اولین چیزی که بهش فکر میکردم راه فرار از اون مکان بود. موقعی هم که داشتم میمریم، من خیلی سعی کرده بودم که یه جوری حفظ کنم راهو که اگه لازم بود بتونم برگردم خدا. ولی خب انقدر پیش در پیش شد که گم کردم و اون لحظه داشتم فقط به این فکر میکردم که من اگه اینجا بمیرم هم کسی پیدا نمیکنه. خیلی هندی بود فکر کردم بهش اون لحظه، چون عملا کار خاصی نمیکرد، نه میخواست به من تجاوز کنه، نه مجبورم کرد که مثلا بخوام کاری براش بکنم. اما تمام بدنم لمس میکرد و خیلی خشن و بد با هم رفتار میکرد، به هم دستور میداد که مثلا این کارو بکن، اگه مثلا یک کمی تعلل میکردم یا سب میکردم، مکس میکردم، میزد منو که بهت میگم این کارو بکن. مثلا یه همچین شرایطی، منم اون لحظه گفتم خب اوکی، این الان هر بلای سر من بیاره، هر کاری با من بکنه، هیچ کس قرار نیست بفهمه و منو میتونه اصلا همینجا چال کنه، اصلا تمام شد دیگه. چون که خیلی بد و وحشتناک داشت با هم رفتار میشد. اما خب بعد از اینکه ارضا شد، منو ول کرد و خودش رفت بیرون و به سگا غذا داد و من فقط داشتم گریه میکردم. دیدم اومد بهم گفتش که پاشو میخوام برم. من پاشدم، لباسم پوشیدم و رفتم. با هم تقریبا تا 3 ماه صحبتی نکردیم. نه اون به من پیامی داد نه من به اون پیامی دادم. بعدش بهم زنگ زد ببینمت، گفتم نه. تقریبا 2-3 ماه بعدش دوباره به من زنگ زد ببینمت، دلم برات تنگ شده، گفتم آره، چون خودمم خیلی دلم براش تنگ شده بود و یه جورایی انگار که داشتم سعی می‌کردم توجیه کنم رفتارشو. گفتم بابا این آدم 1 سال حتی تو نبوسیده بودیشو، به خاطر تو تحمل کرده بود همه چیو. شاید اون لحظه تو مثلا نمیدونم شرایط خوبی نبوده، شاید نتونسته خودشو کنترل کنه و هر چی داشتم سعی می‌کردم یه جوری بهش حق بدم، خودم رو قانع کنم. ولی خب حقیقتش اینه که نباید این کار میکردم و اصلا رفت و رفت و درستی نبود. اینکه دوباره رفتم دیدمش، گفتش که من گرسنم نهار نخوردم، مامانم خونه نیست، بریم خونه ما. گفتم باشه. و اتفاق دوباره تکرار شد. سکسی در کار نبود، حتی مجبور نمی کرد که مثلا من بخوام آلتشو مثلا بخورم یا همچین چیزی، ولی اون با من مثل یه عروسکی رفتار می کرد. اون تمام بدن منو لمس می کرد یا مثلا به زور می خواست حتی من ببوسمش و من نمی تونستم و اگه مخالفت می کردم می زد منو. تقریبا 3 بار این اتفاق افتاد تا اینکه من فهمیدم دیگه نباید این کارو بکنم. هر چقدر این آدم رو دوست دارم و داشتم و هر چیزی، دیگه بسه و کلا با این آدم قطع ارتباط کردم. اون زمان من یکی از کسایی که تونست کمکم کنه که ارتباطم به کل با این آدم قطع کنم، یکی از دوستای صمیمی پسرم بود که از طریق تئاتر باهاش آشنا شده بود و تقریبا 2 سال من با این آدم خیلی صمیمی بودم و اون جزء اولین نفرایی بود که من بهش گفتم که مثلا من 8 سال مورد آزار جنسی بودم، من خیلی آسیب دیدم از این قضیه و باش صحبت کرده بودم. هر بار که تو خیابون به هر حال مورد آزاری قرار میگرفتم با اون صحبت میکردم و کلی تو بغل این آدم من گریه کرده بودم به خاطر این قضیه که مثلا تو خیابون یه نفر به یه تیکه انداخته، من دویدم اومدم فقط پیش اینکه گریه کنم و خودم رو خالی کنم. یا مثلا خیلی کمکم کرد که مثلا ارتباطم با دوست پسرم قطع کنم کاملا و من کاملا به این آدم اعتماد داشتم، بیشتر از هر کس دیگه به این آدم اعتماد داشتم. گذشت تا اینکه پارسال آره دقیقا همین موقع سال پیش تقریبا مرداد بود که تولد این دوستم هم. گفتش که بیای حتما و فلان و من هم گفتم باشه. یه باقی بود اونم خیلی مثلا خارج شهر و من رفتم و اول همه چی اوکی بود تا اینکه من احساس کردم خب اوکی، تو جمع صمیمی ترین دوستایی هم که تو زندگیم داشتم، پس اینجا قرار نیست برای من مشکل پیش بیاد. برای من خیلی زیاد روی کردم، خیلی مشروب خوردم و خیلی مست بودم. بعد یکی با من یه کلکلی کرد، گفتش که اگه جرات داری بپر تو استخ. منم اونقدر مست بودم که واقعا برام مسئله سختی نبود، تو استخ پریدم پریدم. بعد اومدم منو کشیدم بیرون، دوباره من گفت اگه جرات داری دوباره بپر، من دوباره پریدم. من تقریبا 3-4 بار هی میومدم بیرون، اینم داشت منو دست مینداخت، دیده بود خیلی مستم، اون چون مشروب خودش نخورده بود داشت کلن همه رو یه اذیتی میکرد. هی من 2-3 بار یکی منو مجبور میکرد میپریدم که سخ و میمدم بیرون تا اینکه این دوست صمیمی دید داره چی میشه از اون طرف، اومد منو کشید و شروع کرد با من دعوا کردن که نمیفهمی برچی داری با این از این کارا میکنی، نمیدونم لباست خیس شده فلان. منو برد توی یکی از اتاقا که واسش با موهامو خوش کنه، مثلا لباسم رو یکم اگه میتونه خوش کنه. هوا سرد نبود، وسط تابستون بود، ولی اصرار داشت که تو سرما میخوری باید الان موهات خوش کنی. گفتم باشه. موهای من رو خوش کرد و نشست کنارم، گفت بچه این کار رو میکنی؟ چرا موضوع خودت نیستی؟ بچه ها زیاده روی کردی؟ و دلیل زیاده روی که کرده بودم این بود که من بعد از این که دوست پسر قبلیمو گذاشتم کنار، با یه آدم وارد رابطه شدم که اونم دقیقا حس امنیت 100 رو به من میداد و خیلی احترام میذاشت به هم تو رابطه و از من 9 سال بزرگتر و و این آدم من به واسطه اینکه سنش از من خیلی بیشتر بود و ارتباط خیلی بدی که با پدرم داشتم خیلی وابسته این آدم شدم. احساس میکردم که تمام حمایتی که من نیاز داشتم پدرم ازم بکنه و نکرده بود و این آدم داره از من میکنه و احساس میکردم که واقعا دوستم داره، ازم درخواست های عجیب غریبی هم نداشت، اما بعدش متوجه شدم این آدم زن داره و وقتی فهمیدم زن داره انگار دنیا خراب شد تو سرم. همین گفتم تو باید میفهمیدی و من نمیدونم کور شده بودم. اونقدر نیاز داشتم به حمایتی که اون آدم ازم میکرد که سعی میکردم حرفشو باور کنم حتی اگه منطقی نیست. و اون شبی که تولد دوست صمیمی من بود، من صبحش متوجه شده به آدم زن داره، برای همین خیلی زیاد روی کرده بودم، کلن میخواستم فراموش کنم اون شرایط. اونم شروع کرد با من دعوا کردن که برای چی زیاد روی کردی و این چیزا. منم حالم خیلی بد بود، فقط خوابیدم روی تخت، بهش گفتم که میشه بری بیرون من یک کمی تنها باشم، حالم خوب نیست، هم از نظر فشار روحی که روم بود و فشار روانی که روم بود، همین که خیلی مست بودم. ولی گفت نه من میمونم اینجا مواظبتم. اولش واقعا مواظبم بود، نشسته موامو خوش کرد، لباسمو خوش کرد، موهامو ناز میکرد که بخوابم، یه همچین رفتاری. تا اینکه دیدم بلند شد شروع کرد هر چیزی که توی اون اتاق بود و پشت در چیدن و اومد سمتم بغلم کرد و دیدم داره سعی میکنه لباسمو در بیاره. ولی من با اینکه خیلی مست بودم بهش میگفتم نکن، نه نمیتونم، تو که میدونی من نمیتونم، من که به تو گفتم من نمیتونم، ولی بس نکرد. تا جایی که من یکی از دوستان نگرانم شده بود که خب یه مدتی نیستم، اومد در اتاق درو ولی نمیتونست باز کنه، انقدر چیزی پشتش چیده بود. یک ذره لای در باز شد، من گفتش که بیا بیرون، کجایی تو فلان اینا. اون آدم هم گفتش که حالش خوب نیست، من پیششم، حالش که خوب شد میارمش پایین. بعد در رو بست، دوباره اومد سراغ من و داشت سنگر بازم لباسم رو در بیاره و نمیتونست و آخرش مثلا دامن من رو داد بالا و اصلا بیخیال در آوردن لباسم شد. و همین که میخواست اگر چجوری بگم بهم تجاوز کنه یا با هم سکس کنه، دوباره در اتاق باز شد. این دفعه من فقط داد زدم که منو از این اتاق ببری، چون دیدم هر چقدر گریه میکنم تقلا میکنم نه زورم به اون آدم میرسه نه اون استاپ میکنه نه اینکه اصلا گوش میده به من، با اینکه من بارها بهش توضیح داده بودم که چقدر آسیب دیدم از این موضوع. و وقتی شنید من اینو گفتم دهنمو گرفت، اومد که انگار وارد من بکنه حالتش شد، در باز شد، یکی از دوستا اومد، اونم سریع جمع کرد خودشو یه جوری که دامن منو داد پایین، شلوارو خودشم کشید بالا که تا در اونو باز کردن و چیزی پشت در بود کسی ندید که دقیقاً داره چی میشه، چون نتونسته بود لباس منو در بیاره، نتونسته بود لباس خود اون لباس خودشم حتی در نیاره. بعد رفت از اتاق بیرون، منم که با حال افتضاح برگشتم خونم. فقط بعد از اون مثل این که ازش پرسیده بودن چی کار کردی، منم گفته بودش که برای چی گردن نگیرم، موی مثلا رابطه عاشقانه خوب داشتیم با اینکه اصلا هیچی نشده بود، من یه مدت هم سر این خیلی آسیب دیده بودم که تو کل اون فضایی که تا آج کار میکردم پیچیده بود که اون شب با این آدم و حتی یک نفر دیگه سکس داشته و انقدر این موضوع پیچیده بود و حرف در اومده بود پشت سرم که به گوش استادم حتی رسیده بود، کسی که واقعا عزیزترین آدم زندگیمه. و خب خیلی اون موقع حالم بد بود، هم به خاطر اتفاقی که افتاده بود، هم به خاطر اینکه نه تنها این اتفاق برام افتاده بود، حالا همه فکر میکردن تقصیر منه، همه انگشتشون رو سمت من گرفته بودن که تو یه کاری کردی، تو مثلا اون شب با دو نفر همزمان سکس داشتی، این اصلا هیچ جوره تو کت من نمیره.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
بهمن پارسال من بعد اون دیگه حالم خیلی بد بود، با هیچ پسری تقریبا ارتباط نداشتم و دیگه حتی دلم نمیخواست دوست صمیمی پسری داشته باشم. تا بهمن پارسال که یکی از دوستان به من زنگ زد که بس چرا تو خودتی، چرا اصلا خوش نمیگذرونی، شورشو در آوردی، داری حالمون رو به هم می‌زنی. امروز دقیقاً ولنتاین بود، گفتش که ما با یه سری از بچه‌ها اینجا سینگل پارتی گرفتیم، بیا اینجوری. گفتم خب باش. اول که گفتم نه نمیام و این حرفا، که دیگه مجبورم کرد و من گفتم باش، و خودش زنگ زد به مامانم و اجازه‌مو گرفت و اینا. من رفتم اونجا، دیدم که اصلا اون چیزی که من فکر میکردم نبود. من فکر میکردم که اوکی یه مهمونیه مثل همه مهمونیایی که رفتم، ولی دیدم که نه، مثلا پول پارتیه قشنگ، یعنی کاملا من باید بیکینی میرفتم تو آب. این اصلا نمیتونستم قبول کنم، یعنی اون گارده رو داشتم که من اگه بخوام این کار بکنم الان همه میان سمت من، هر کی میخواد بهم تجاوز کنه. ولی خب بعد یه مدت که دیدم اوکی همه الان دارن اینجوری میرن و میان و هیچ مشکلی نداره، برای هیچ کس هم هیچ مشکلی پیش نیومده و همه الان خیلی اوکی هن، من تیشرت و شلوارم و بعد تقریبا یک ساعت در آورد و از یک دوستان مثلا این شلوارکی گرفتم و یه تاپ شلوارک پوشیدم. بازم مثلا تا قبل اون حتی مشروبم نخورده بودم، ولی دیدم جمع واقعا جمعیه که همه اوکی هن، کسی و کسی کار نداره، کسی کسی حتی تاچ نمی کنه، کسی حتی نگاه بدی به کسی نداره و یه کمی احساس امنیت کردم و خیلی اوکی بودم. مثلا رفتم مشروب خوردم و بعد یه کم با بقیه اوکی شدم، ولی بازم اون گارده رو داشتن نسبت به بقیه، چون که من خیلی کسی رو نمیشناختم تو اون جمع. بالن مثلا از جمع 10 نفر من شاید 2 نفر 3 نفرشون میشناختم. با بقیه هم که اصلا با خیلی اصلا صحبتی نکردم. و اینکه شب شد، من به دوستم گفتم ببین من خونمون نمیتونم برم. به مامانم هم گفتم که من خونه خودمون بر نمیگرم، مثلا میام خونه شما، چون که من مستم، بابامم قطعا میفهمه که من مستم و ممکنه بینمون یه دعوای خیلی بدی پیش بیاد. اونم گفت اوکی میتونی بیای خونه ما، و اونم با مامانش تنها زندگی میکرد، گفتش که اصلا مشکلی نیست و چند تا از بچه های دیگر هم قرار مثلا بیان با هم بریم خونه ما. بعد تا اینکه من فهمیدم دو تا از پسرهای جمعم قراره با ما بیان خونه دوستم بمونن. اول همه چی اوکی بود، رفتیم، من رفتم توش گرفتم، لباسام عوض کردم، مستیه یکم پرید، حالم خیلی بهتر شد. ولی اونجا من خیلی مشروب خورده بودم، چون که مثلا هی میخوردم میرفتم توی استخر یکمی مثلا میپرید دوباره میخوردم و خیلی خورده بود، چون اون احساس امنیت رو کرده بودم تو اونجا. واقعا هم تا اون موقع همه چی خیلی خوب بود. خونه دوستم هم که رفتم میگم یه کمی حالا بهتر شده بود و اینا، که این دو تا پسر بعد از ما اومدن. بعد از ما اومدن و اومدیم بریم بخوابیم توی اتاق چهارتامون کنار هم خوابیده بودیم، که من فقط به دوستم گفتم ببین لطفاً منو کنار یه پسر نذار، من نمیتونم. بعد گفت بابا این کارا چیه؟ چی فلان چیه؟ چرا این کارا تو میکنی؟ اشکال نداره که من میخوام کنار فلانی بخوابم، نمیتونم پیش تو بخوابم. تو مثلا کنار این بخواب دیگه، این طرفت مثلا منم، یه طرفت منم یه طرفت فلانی. گفتم خب باشه. فکر نمیکردم اتفاقی بیفته واقعا، چون که تنها کسی هم که نمیشناختم تو اونجا اون آقایی بود که قرار بود کنار من بخواب. یعنی از اون چهار نفر یکیشون که خب یکی دوستای نزدیکم بود، اون یکی دیگه پسر دیگه هم میشناختم، ولی این یکی رو من کلن اون شب اولین باری بود که میدیدمش. بعد داشتم سعی میکردم حواس خودم رو پرت کنم، چون داشتم اذیت میشدم. یاد دقیقا همون موقعی افتاده بودم که من بین مام بزرگم و پدر بزرگ ناتنیم خوابیده بودم و اتفاقایی که میافتاد. برای من داشتم سعی میکردم که حواس خودم پرت کنم، با گوشیم داشتم بازی میکردم، تا اینکه دوستمو دیدم که از مستی زیاد خوابش برده. یهو این آقا گوشی منو گرفت خاموش کرد، منو چسبون به خودش، گفت چطوری که امشب یکم خوش بگذاریم. من گفتم نه اصلا من اوکی نیستم فلانا، گوشیمو برداشتم دوباره و پشتمو کردم به این آقا، گفتم میخوام بخوابم اذیتم نکن. که من از پشت دستمون به خودش شلوار منو در آورد، بعد کنار گوشم گفت اگه سر و صدا کنی یا تکون بخوری اون دو نفر دیگه که اون طرف خوابیدن بیدار میشن، به تو که دلت نمیخواد بقیه فکر کنن اونقدر مثلا چه واژه‌ای استفاده کنم که درست باشه، اونقدر تو دختر بدی، نمیدونم مؤدبانش چجوری میشه، که بخوای با یه نفری که دفعه اول دیدیش اونم وقتی کنار دو نفر دیگه خوابیدی سکس کنی، نمیخوای که بقیه همچین فکر راجبت بکنم، پس ساکت باش. منم خب عادت کرده بودم به سکوت، ساکت شدم تا اینکه دیدم داره سعی میکنه که تجاوز کنه بهم، و من هی داشتم سعی میکنم حلش بدم، هی گفتم نه آروم، و اونم هی بهم گفت صدا در نیاد. بعد دیگه از یه جایی بعد انقدر که من هی حرف زدم، هی گفتم نکن، هی گریه کردم و اینا، دهن منو گرفت، میخواستم تجاوز کنه که من با دستم مثلا یه ضربه زدم به حالتشو، بلند شدن رفتن تو دستشوی فرا کرد، در دستشوی رو دوباره از خودم قفل کردم. و من تقریبا الان داره میشه 2 سال که حمله عصبی میکنم توی همچین شرایطی، یا شرایطی که خیلی عصبی بشم، خیلی ناراحت بشم، یا یه فشاری یهو به هم وارد بشه، پنیک میکنم و بدنم میلرزه، نفسم خیلی سخت میره میاد و معمولا دست و پام بی‌حس میشه، میفتم، قش میکنم و یه حالت مثل تشنج به هم دست میده، ولی خب تشنج نیست، کلن بدنم میلرزه و نفسم بند میاد. یه همچین حالتی به هم دست میده تا اینکه قرصم رو میخورم، آروم بخشم رو میخورم، اوکی میشم. اون شب من قرصی همراه نبود و داشتم توی دستشوی پنیک میکردم. این آمد دنبالم، بهم گفت در رو باز کن فلان و اینا، بعد صدای منو میشنید که نمیتونستم نفس بکشم، اون صدای حالت خفگی رو داشت میشنید. نگران شده بود، گفت در باز کن. من در باز کردم، اومد بیرون، من رو بغل کرد، بردم روی مبل نشستم و اینا شروع کرد معذرت خواهی که من نمیخواستم، من فکر کردم خودت اوکی، من فکر کردم مشکلی نداری، من فکر کردم داری ناز میکنی، باشه دیگه کاری بد ندارم. چی شده که من اونجا بهش گفتم ببین من مورد آزار جنسی بودم و الانم دارم پنیک میکنم، قرصم هم همراهم نیست، تو فقط سعی کن که یکم من آروم کنی، یکم نزدیکم نباش. اونم رفت برای من آب آورد و من سعی کردم تنفسم رو کنترل کنم و یه جوری کنترل کنم پنیکم رو، ولی خب بهتر نمیشدم. تا اینکه اومد دوباره سمتم که بغلم کنم، من شروع کردم گریه کردن که خواهش میکنم حالم واقعا خوب نیست، ببین حتی نفس نمیتونم بکشم، ببین حالم بده، ببین مثلا بدنم میلرزه، نزدیکم نیا. گفت نه من میخوام آرومت کنم، بغلم کرد، سرمو نوازش میکرد، بعد گفتش که سعی کن نفستو هماهنگ کنی، فقط به حرف من گوش بده. و شروع کرد برای من قصه تعریف کردن، برای من قصه، یه قصه خیلی خوبی گفت و من خیلی آروم شدم، حالم خیلی بهتر شد. یعنی تونستم با اینکه مثلا قرص همراهم نبود تا یه حدی به مثلا یه شرط عادی برگرد. و اون لحظه با خودم گفتم شاید این آدم راست میگفت، شاید راست میگفت که فکر کرده بود من مثلا مشکلی ندارم یا قصدش این نبوده که بخواد به زور کاری با من بکنه. و خب قطعا آدم خوبیه، الان اومده من آروم کرده، من قصه داره میگه، خیلی خوب داره من برخورد میکنه. اما اشتباه من همین بود که من دوباره همون لحظه به این آدم اعتماد کردم و فکر کردم که به خاطر من این کارو کرده، به خاطر آروم شدن من این کارو کرده، به خاطر اینکه حال من بهتر بشه این کارو کرده. اما دیدم نه، به خاطر این بود که بتونه دوباره کارشو با من ادامه بده. اومد شروع کرد با من صحبت کردن که به من بگو از کی شد، چجوری اتفاقی که میگی افتاد، آزار جنسی چی. من یکم بهش توضیح دادم، گفتم ببین اینجوریه اینجوریه اینجوریه، من اصلا اوکی نیستم با مثلا سکس و حتی چیزی نزدیک بهش. بعد به هم گفتش تا کی میخوای این کارو بکنی، تا کی میخوای خودتو محروم کنی، پس تا کی میخوای نمیدونم به خاطر کاری که یه نفر باهات کرده زندگی خودتو خراب کنی. منم بهش گفتم آره راست میگی، درست میگی فلان، من خودم هم میدونم ولی جلوشو نمیتونم بگیرم. اونم گفتش که بابا همسن و ساله تو همه سکس دارن، دختری که امشب همه دیدی همشون امشب بابا مثلا سکس کردن، مثلا اون دوستت که تو اتاق خوابیده بهت قول میدم که مثلا امشب با مثلا اونی که کنارش سکس میکنه تو داری نمیدونم خیلی سخت میکنی شرایطو برای خودت. از اینجور حرفا منم بهش گفتم ببین مثلا برای من مهم نیست که کی داره چی کار میکنه، من اوکی نیستم واقعا، شرایطم جوری نیست که بخوام این کار بکنم. بعد دیدم که خودشو انداخت روی من و گفت من میخوام کمکت کنم، یک بار که یه تجربه خوبی داشته باشی تجربه بدی که داشتی یادت میره. و لباسای من رو در بود، هیکل این آدم از من خیلی درشت‌تر بود، یعنی موقعی که من سردم شد لباسایی رو پوشیدم قشنگ تو زانوی من میومد، خیلی از من درشت‌تر و قد بلندتر. عملا جلوی اون هیچ کاری از دستم بر نمیومد، یعنی شاید جلوی آدمای دیگه که اذیتم کردن یه کار یه شانسی داشتم برای اینکه بخوام از زیر دستشون بیام بیرون، ولی این اونقدر از من درشت‌تر بود که نمیتونستم. خودش انداخت روی من، لباسامو در آورد، با یک دستش جفت دست منو گرفت، با پاهاشم پاهای منو باز کرد، دیگه میخواست دیگه با هم برم تجاوز کنه که فقط چند ثانیه منو ول کرد که بره کاندوم بیاره. من دوباره پنیک کردم و بدنم میلرزید، داشتم گریه میکردم و التماس میکردم که کاری نکنم. اومدم فرار کنم برم سمت دستشویی که در قفل کنم از روی خودم، ولی چون داشتم پنیک میکردم دست و پام کاملا سر شده بود و افتادم زمین. نتونستم بلند شم برم بره دستشویی برسم، رو زمین افتادم. اونم وقتی که برگشت رو زمین روی من خوابید، من اومدم جیغ بزنم، دهنم رو گرفت و چون رو خوابیده بود دیگه تکونی نمیتونستم بخورم. بعد کنار گوشم گفتش که اگه سر رو صدا کنی همه بیدار میشن و تو این وضعیت میبینن، پس به نفع خودته که ساکت باشی. ولی من بازم همچنان میخواستم جیغ بزنم، همچنان میخواستم که جلوش میگیرم، ولی دهنم رو کامل گرفته بود تا اینکه دیدم یه دستمال کاغذی، نمیدونم دقیقا یادم نیست، یه چیزی تو این مایه ها از روی میز برداشت کرد توی دهنم، دهنم رو گرفت. که دیگه من حتی سر و صدا هم که میکردم خیلی صدای کم و ناواضحی ازم میومد و خیلی داشت تلاش میکرد که خودش رو وارد من کنم. من نمیذاشتم، یه تکون جزئی میخوردم، خودم رو صفر میکردم، سن داشتم مش میزدم به زمین و گریه میکردم و بدنم هم چون کلن داشت میلرزید بخاطر اینکه داشتم پنیک میکردم، یک کمی شرایط براش سخت شده. منم تمام تلاشم این بود که خودم رو صفر نگه دارم که نتونه کار بکنه، چون پوزیشنی که توش بود اینجوری بود که خیلی راحت نبود، یعنی خوابیده بود کاملا رو من، من هم داشتم میلرزیدم. اگه منو ول میکرد که ببینه چجوری میتونه انگار راحت تر کارشو انجام بده، من میتونستم از زیر دستش فرار کنم، پس یک کمی شرط براش سخت. تا اینکه توی این تقلاها و کشمکش و گریه من از یه جای بعد دیگه ول کردم، دیدم هرچی مش میزنم بزنم، هرچی التماس میکنم کاری نمیتونم بکنم، دهنم هم که کاملا بسته است، هر تکونی هم که میخورم تش مثل یه ویبره یه زیر این آدم و جلوشو نمیتونم بگیرم. پس بیخیال شدم، اینم تقلایی که داشت میکرد که خودش مثلا از پشت وارد من کنه، ارضا شد و بیخیال شد چون دید نمیشه و منو همونجا ول کرد به زمین و رفت خوابید. خیلی حال بدی داشتم تا صبح، تقریبا چند بار احساس کردم که الان که بمیرم، چون که دیگه نمیتونستم اون حمله عصبیه رو کنترل کنم و کلا اینجوری بودم که یه دوره‌ای داشت حمله عصبیم مثلا شدید میشد بعد خفیف میشد، یه کمی اوکی بودم بعد دوباره شدید میشد و کلن یه همچین چیزی بود تا تقریبا 8 صبح که این آدم میخواست بره. من اصلا نتونستم بخوابم، فقط گریه میکردم و یه جایی از بدنم کبود بود، یه جایی از بدنم زخمی بود چون هم کتکم زده بود هم پرت شده بودم چند بار روی زمین، مثلا خیلی مثلا بدرفتاری که با هم شده بود، اینکه سعی کردم از دستش فرار کنم موهامو میکشید پرتم میکرد به زمین، یه سری کشمکش اینجوری بینمون بود، منم دستام زخمی شده بود به جایی خورده بود چون مثلا تو در دیوار میخورد و خیلی بدن درد شدیدی هم داشتم و کلا نشسته بودم و گریه میکردم. اینم 8 صبح بلند شد بره، اومد کنار من گفتش که مرسی بابت حالی که دادی و رفت. بعد من فکر کردم اوکی رفته، بعد هم یکم دیگه برگشت گفتش که یعنی مثلا بعد چند ثانیه برگشت گفت فکر نکنی که مثلا الان تعریف کردم ازت، تیکه بهت انداختم، این کاراتو کردی نذاشتی من اونجوری که باید لذت ببرم، الان دیگه خوشحالی دختر مثلا امول بعد رفت. من دیگه اصلا واقعا نمیدونستم اونجا چی کار کنم، حالم خیلی بد بود، خیلی بد، و بازم نمیتونستم حتی سعی کنم بخوابم، چون اگه میخوابیدم یک کمی شاید تنفسم منظم‌تر میشد و حال جسمیم بهتر میشد، اما چون یه مرد دیگه هم تو خونه خواب بود هنوز نمیتونستم بخوابم. و دقیقا تا ساعت 11 من همون شکلی بیدار زل زده بودم به دری که اون در اتاقی که اون مرد دیگه توش خواب بود، از ترس اینکه الان از اتاق میاد بیرون و اونم میخواد با من یه کاری بکنه، تا اینکه اونم بیدار شد و رفت و من تونستم بخوابم. فرداش که بیدار شدم دائم منتظر این بودم که به هم زنگ بزنه، پیام بده، معذرت خواهی کنه، بگه ببخشید بابت رفتاری که باهات کردم، یا ببخشید بابت هر چیزی، بابت اینکه اونقدر حال من بد بود. اصلا اگه بخوایم کاری که میخواست با من بکنی و کاملا بذاریم کنار، بازم حال من خیلی بد بود. یعنی هر جوری با خودم فکر میکنم نمیدونم چجوری یه نفر دلش میاد وقتی میدید من حتی حرف نمیتونم راحت بزنم، چون بدنم سره، دارم میلرزم، نفس نمیتونم بکشم، بازم به زور بخواد با من سکس کنه توی اون شرایط با دهن بسته. یعنی باورم نمیشه، هنوز خودم باورم نمیشه. فردا ظهر که من از خواب بیدار شدم، دوستم که خونشون بودم با این پسر خیلی صمیمی بودن، صبح من گفت من خیالم راحته که تو دیشب کنار بودی، میدونم یکم حساسی نسبت به این چیزا، میدونم که مثلا دیشب راحت بودی. و من اونجا نتونستم بهش بگم یه چه اتفاقی افتاده، چون دیدم اعتماد کامل داره به اون پسر و کاملا مطمئن بود که اون کاری با من نمیتونست بکنه. پس به کسی چیزی نگفتم تا اینکه بعد چند وقت به یک دوست مشترکمون گفتم و اون به من گفتش که چند نفر دیگه هم بودن. بعد از اون حالم خیلی بدتر شده بود، سر هر چیزی به هم میریختم، خیلی کلافه شده بودم، هفته دو سه بار پنیک می کردم، دوز قرصم بالا رفته بود و کلن حالم خیلی بد. تا اینکه با مامانم یه دعوایی کردم و مامانم انقدر دعوامون بالا گرفت و من تو حال بدی بودم که رفتم لبه تراس خونمون وایسادم، میخواستم خودم از تراس بندازم پایین، بهش گفتم که نمی بینین چه بلایی سر من آوردین؟ تو اگه همون موقع جلوی اون اتفاق رو میگرفتی شاید تا الان ادامه دار نمیشد، شاید من اگه اونقدر ترسیده و آسیب دیده از اون قضیه نبودم تو موضوعی بعدی که برام پیش اومد راحت تر میتونستم جلوشون رو بگیرم. من چون 8 سال سکوت کرده بودم و اجازه داده بودم اون آدم مثل یه عروسک با من رفتار کنه، بعد از اونم تونستم قبول کنم که بقیه هم مثل عروسک با من رفتار کنن و این تقصیر توه. و مامانم به من گفت تو داری بزرگش میکنی، این اتفاق فقط برای تو نیفتاده. چیز خاصی نیست و برای خیلی این اتفاق افتاده و تو اولین کسی نیستی که این موضوع برای پیش اومده و من حد زدم که یه همچین اتفاقی یا شبیه به این اتفاق برای مامانم هم افتاده باشه، چون تقریبا مامانم 2-3 ساله بود که مام بزرگم با این آقا ازدواج کرد و چند سال بعدشم مامانم تنها بود با این دو نفر، یعنی چون خالم خیلی زود ازدواج کرد، تقریبا 14 سالش بود ازدواج کرد، دایم هم رفت سربازی، مامانم تنها بود با مام بزرگم و این آقا و مام بزرگم هم که خب دایم کار میکرد. یعنی حد زدم که شاید اتفاق برای مامانم هم افتاده باشه، تا بعدا از دختر دایم شنیدم که برای اونم این اتفاق میافتاده. و خیلی حالم بدتر شد چون که احساس میکردم که ترجیح میدادم من تنها دایم باشم که این اتفاق برش افتاده، تا اینکه بفهمم که یه جوری تمام دخترهای خانوادم درگیرشن و شاید نفر بعدی خواهر کوچیک‌تر خودم باشم. خب بعد از اون خیلی سعی کردم که ارتباط خواهرم رو کم کنم با این آدم و سعی کردم که یه جوری حال خودم رو بهتر کنم، چون حالم به شدت افتضاح بود، دیگه هیچ جوره حالم خوب نمی‌شد و پیش مشاور رفتم دوباره، چون اولین باری که پیش مشاور رفتم تقریبا 13-14 سالم بود و مشاور به من گفتش که خانوم به من گفتش که ممکنه که تو یه کاری کرده باشی، وگرنه طبیعی نیست که این همه اتفاق چند بار برای یه آدم بیفته و تو تا یه جاهایی مقصر بودی، وگرنه مثلا مرد 60-70 ساله چرا باید بیاد سمت یه دختر 7-8 ساله؟ تو یه کاری کردی. بعد از اون من دیگه پیش مثلا هیچ روانشناس و مشاوری نرفتم تا زمانی که دیگه پنیک میکردم و مجبور شدم دکتر مغز و اعصاب برم و دکتر مغز و اعصاب بهم گفتش که باید پیش روانشناسم بریم. رفتم، انقدر از این موضوع آسیب دیده بودم و انقدر که با هیچ کس راجع به جزئیاتش و حس و حالی که تو هر دفعه برام پیش میومد نمیتونستم صحبت کنم و اونقدر که خورده بودم خودمو، باعث شد حتی با مشاورم نتونم راحت صحبت کنم و کلن با پزشکم راجع به دو دفعه‌ای که خودکشی کردم، مشکلاتم با مادر پدرم، نمیدونم مشکلات دیگه ای روی، فقط در حد یک جمله بهش گفتم که من مورد آزار جنسی هم بودم، فقط همین، و نتونستم حتی راجبش باهاش درست صحبت کنم. و از یه طرف تاثیر گذاشته بود تمام زندگیم که سوار هر حتی اسنپ و تاکسی و نمیدونم هر چیزی که میشم تو یک ماشین میشینم با یک مرد و غریبه به هم میریزم، چون بیشتر از هر جایی من توی ماشین مورد آزار بودم، سوار اسنپ شدم برام سخته، دائم حتی وقتی پیاده روی میکنم پشت سرمو نگاه میکنم، من از پل هوایی حتی مثلا میترسم، چون چند بار بالای مثلا پل هوایی کسی میخواسته به دست بزنه، اصلا دائم پشتم رو نگاه میکنم، وارد یه مکانی که میشم اول از همه به این فکر میکنم که چجوری از اونجا میتونم فرار کنم و نزدیکترین جا به مثلا راه فرار میشنم. مثلا من وقتی وارد یه خونه یک دوستان میشم، حتی اگه کسی تو خونهشون نباشه، مثلا من دوستان با هم دو نفر تنها باشیم، من سعی میکنم نزدیکترین جا به در بشینم، جایی که راحت تر بتونم فرار کنم، چون احساس میکنم همش قرار شرایط برام یک جوری بشه که نیاز باشه که فرار کنم. و تو روابط احساسی با همه، با هر کسی به مشکل خوردم، با هر پسری تو هر سنی، چون در نهایت همشون خسته میشدن از رفتار من، الان بهتر شدم، ولی میگم اولین دوست پسرم من بعد از یک سال تازه تونستم ببوسمش. تا قبل اون حتی مثلا دست نمیتونست واقعا راحت به من بزنه. همین الان من با کسی که الان تو رابطم یه وقتی اگه دستشو یهو به کمرم بزنم من گریم میگیره، به هم میریزم. مثلا به رون پای من کسی واقعا نباید دست بزنه، چه دختر چه پسر، به هم میریزم، به گردنم، به بالای سینم، قفسه سینم، اصلا تمام اون لحظه ها برمیگرده جلوی چشمم، تمام اون اتفاقا برام تداعی میشه، صدای گریه خودم رو میشنوم که دارم التماس میکنم میگم نکنیم. کافیه کوچیکترین اتفاقی برام بیفته تا صدای گریه خودم رو بشنوم که داره التماس میکنه که بس، و هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت قرار نیست تموم بشه.
در حال حاضر از متخصص یا روانشناس کمک میگیری؟
الان نه، چون که آخری روانشناسی هم که پیشش میرفتم دوباره سر یه موضوعی به مشکل میخوردیم و بیشتر به خاطر این بود که خب میگم راحت نمیتونستم هیچ وقت صحبت کنم راجع به این اتفاقات و همیشه ترس از این داشتم که انگشت اتهام سمت من باشه، خب تقصیر تو هم بوده، مثلا چرا فلان موقع رفتی فلان مهمونی، چرا مثلا تو مشروب خوردی، چرا نمیدونم به کسی نگفتی، چرا ترسیدی، یا هر چیزی، یا تقصیر خودته. حتی مثلا من با دوست صمیمی که داشتم صحبت که میکردم و من گفتش که خب تقصیر خودت هم بوده، اینو قبول کن، و هیچ وقت نمیخواستم قبول کنم. برای همین حتی با مثلا روانشناس ها هم نتونستم خیلی راحت صحبت کنم و یه روی فقط یک گذری به این اتفاق میزدم و راجع مشکلات دیگه هم صحبت میکردم. و خب آخرین روانشناسی که پیشش بودم از قبلی ها خیلی بهتر بود، ولی چون راجع به مشکلات خانوادگیم باش صحبت میکردم و چند باری که با مادر پدرم صحبت کرده بود بهشون گفته بود که عملا مشکل از مادر و پدرم و مشکل از من نیست که روابطمون انقدر به هم ریخته است، این باعث شد که مثلا مام بابام یه گاردی بگیرن نسبت به این و گفتن خب دکتر تو باید عوض کن. الان هنوز دنباله دکتر جدیدم.
چی شد که تصمیم گرفتی تجربت رو با رادیو مثلث به اشتراک بذاری؟
راستش بیشتر به خاطر این بود که من هر وقتی که حالم خیلی بد میشد فقط یک تون از اپیزودهای رادیو مثلث رو گوش میدادم تا همون حسی که خب من تنها نیستم و داشته باشم، که این حسی که خب فقط تو نبودی پس سعی کن که مقابله کنی باهاشو، به جنگی، سعی کنی قوی تر بمونی. و به خاطر این حسه بود که شاید یه نفر دیگه هم موقع که حالش خوب نیست داستان منو بشنوه بگه خب پس من تنها نیستم، چون تنها نیستم میتونم بلنشم و دوباره بجنگم، دوباره جلوش بایستم و یه کمی غلبه کنم بهش. و بعد از اون به خاطر این بود که من فکر میکنم یه بخش زیاد از این که این مشکلا برام پیش اومد بود که آگاه نبودم. یعنی من تا 3-4 سال اولی که مورد آزار بودم نمیدونستم داره چه اتفاقی برام میفته و شاید فکر کردم میتونه یک ذره آگاهی بهت بده که خب اگه یه همچین شرایطی برات پیش اومد تو اینم در نظر بگیر که شاید یه همچین اتفاقی هم برای تو بیفته. پس یه جوری یه راه مثلا جلوگیری ازشو یاد بگیری. مثلا من شاید اگه آگاه تر بودم جلوی خیلی از این اتفاقا میتونستم بگیرم و نتونستم.
هیچ وقت به ذهنت اومد که جریان پدر بزرگ ناتنیت رو با مادر بزرگ در میون بذاری؟
نه، چون که تو یه بار که با مامانم باشم صحبت میکردم به من گفتش که اجازه نده مثلا سر پیری دغدغه این اونم داشته باشه، ناراحتیه رو به اون منتقل نکن. و خب قبل از اونم من چون با مامان بزرگم خیلی راحت تر بودم تا با مامانم، قبل از اینکه به مامانم بگم میخواستم به اون بگم و دقیقا از ترس همین موضوع بهش نگفتم، که گفتم مثلا الان خیلی سال با این آدم داره زندگی میکنه، الان که مثلا دیگه پیر شد و 60-70 سالشه چی کار کنه، جدا بشه یا مثلا قصه منو بخوره که به خاطر شاید مثلا این حس رو داشته باشه که به خاطر اون این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه اون حواسش به من نبوده. و نگفتم چون مامو زودم جز عزیزترین آدم های زندگی نه و دلم نمیخواست که ناراحتش کنم از فکر اینکه شاید با خودش حس کنه که مقصر بوده.
با توجه به پیچیدگی هایی که تا امروز با والدینت داشتی، الان رابطت باشون چطوره؟
در حال حاضر کلن من رابطم با پدر مادرم خوب نیست و از بچگی خوب نبوده هیچ وقت. هیچ وقت که نه، چرا، تا چند سال بچگی خیلی رابطه خوبی داشتم مخصوصا با پدرم، ولی با مادرم 90% مواقع رابطه خوبی نداریم. اما من چون خیلی تنها بودم بیشتر زندگیم، با مامانم خیلی صحبت میکردم، حرف میزدم، همه چی رو بهش میگفتم، حتی الانم میگم، ولی اصلا آدم قابل اعتمادی برای من نیست، چون اینجوریه که من از پدرم خیلی میترسم، چون ارتباطمون با هم خوب نیست و دعواهای واقعا وحشتناکی با هم کردیم و میکنیم. برای همین تنها کسی که ازش حساب میبرم و میترسم، واقعا ترس دارم ازش، بابامه. و خب به مامانم همه چیز رو میگم و کافیه یک کمی بحث بینمون پیش بیاد تا مثلا هر چیزی که بهش گفتم به بابام بگه و من بابام یه دعوای بدی بکنم. برای همین رابطم با مامانم هی داره هر روز بدتر میشه. یه مدتی رابطم با مامانم خیلی خوب شده، چون که کلن مامان من خیلی آدم پرخاشگری بود. هر بار که من بهشون گفتم تو خیلی رفتارت بده، به من گفتش که تو هم سعی کن به من حق بدی، چون من مجبور بودم که آدم خشنی بار بیام، چون پدر نداشتم، چون کسی حمایتم نمی کرده و این خشمه یه پوسته دفاعی بوده برای من، همون بهترین دفاع حمله است، یه حالت حمله گرفته بودم که کسی جرأت نکنه نزدیکم بیاد و این باهاش مونده بود. و کاملا مامانم همیشه یه حالتی داره که انگار میخواد با دعوا کنه و همین خیلی نمیشه باهاش راحت حرف زد و صحبت کرد و اینا. ولی بازم من سعی کردم دائم باهاش صحبت کنم، اما چون بارها دیدم که هر بار باهاش حرف میزنم پشیمون میشم، دیگه این کارو نمیکنم. و با بابام هم دقیقا رابطه من از جایی خراب شد که من دیگه نتونستم مثلا هر چیزی که مادر و پدرم میگه باشه رو مثلا انجام بدم. مثلا میخواستم که تئاتر کار کنم و بابام 100% مخالف بود و من کاری که میخواستم رو کردم. یا مثلا من کلا خانوادم خیلی خانواده متعصبی بودم، چون مثلا من مشهدم زندگی میکنم، شهر مذهبیه و خانواده پدرم هم خانواده مذهبی بودن که مثلا تو هر کدوم از مناسبت ها هیئت دارن و روزه دارن و مولودی دارن و یه همچین خانواده داشتیم. پدرم خیلی یه مدت متعصب بود و خیلی سر این مسائل اذیت میکرد. یعنی یادم بچه تر که بودم مامانم فقط اجازه داشت مانتوی مشکی، سرمه‌ای، قهوه‌ای بپوشه و مثلا حتی موچ دستش نباید دیده میشد، ساق دست دستش بود، مانتوش مثلا کوتاه‌تر از زانوش نباید میبود و مثلا یه همچین شرایطی. من زمانی که مثلا اولین بار خواستم مانتو جلو باز بپوشم با بابا مانتوها رو پاره کرد. اصلا چه رب چه معنی داره که دختر بخواد مانتو جلو باز بکشه؟ اما خب رفته رفته خیلی بهتر شد. مثلا اینجوری شد که هر رنگی خواستیم بپوشین، آستینش کوتاه بود بود، جلوش باز بود بود، ولی مثلا یه سری چیزها رو رعایت کنیم. برای همین کلن رابطه خیلی بدی دارم با خانواده، مخصوصا از یه جایی به بعد با پدرم هی بدتر شد رابطمون، چون هر چیزی که اون میگفت و من قبول نمی کردم و میخواستم با خودم رو برم و افکار و عقایدمون زمین تا آسمون فرق میکرد و دیگه بابام دید با دعوا کردن ما با هم کنار نمیایم، با کتک زدن هم کنار نمیایم و مثلا هر اتفاقی که میفته مثلا جلوی منو نمیتونه بگیره، رابطمون بدتر شد چون من دیگه کوتاه نیومدم. من اولین باری که خودکشی کردم به خاطر این بود که بابام بهم گفتش که آرزو میکردم. من موقعی که مادر من حامله بود بابام یه سفر کاری میره و وقتی برمیگرده انگار یکی دو ماه بعدش من دنیا میام و تقریبا 12 سالم بود. بابام داشت دوباره یه سفر کاری میرفت و نزدیکای تولد من بود و بهم گفتش که آرزو کردم که 12 سال پیش بود و وقتی برمیگشتم تو مرده بودی. مامانم هم بهم گفت تمام مشکلات زندگی ما به خاطر توه. اول خودکشی من اون موقع بود چون که کاملا از خانواده طرد می‌شدم و بعد اون با بابام خیلی دعواهای بدی داشتیم، چون که از یه طرفایی واقعا اون پدرم هم حق میدن، یعنی خودم رو اینجوری نیست که بگم کاملا مقصر بابامه یا خودم رو بخوام خوب جلوه بدم، یه جاهایی واقعا به بابام حق میدادم چون کاملا اینجوری شده بودم که دیگه به حرف کسی گوش نمیدم، دیگه نمیذارم که زندگی برای زندگی من شما تصمیم بگیرید، دیگه نمیذارم که اونجوری که شما میخواید پیش بره، زندگی منه، خودم میدونم چی کار کنم. و این تو کته بابای من نمیرم چون بابای من اصلا آدمی نبود که نشنیده باشه تو زندگیش. مثلا عمه من تعریف میکنه که بابام از وقتی مثلا میخواسته بخوابه عمه ما از خواب بیدار میکرد از توی اتاق دیگه که چراغ اتاقش رو خاموش کنه. مثلا عمه من ازدواج کرده بوده بچه داشته ولی پدرم سر لباس پوشیدنش بهش گیر میداده و عمه من قبول میکرد، گفته باشه چشم هرچی تو بگی. بر همین بابام نمیتونست قبول کنه که من یهو بیام یه زهر بچه جلوش وایستم. و بعد اون یه اتفاقی افتاد، بابام یه مکالمه تلفنی من رو دوستم رو شنید که ما داشتیم یه سری موقعیت سازی میکردیم با هم، یه سری اتفاق که وجود نداشت راجع به مثلا یه سری چیز صحبت میکردیم، شوخی میکردیم، میخندیدیم و بابای من شنید اینا رو فکر کرد واقعیه و واقعا حرفای بدی شنیده بود، کاملا حق داشت. و اونجا بود که بدترین دعوای زندگیمون رو با هم کردیم که من صبح از خواب بیدار شدم گفتم خواهم با دوستان برم بیرون، تقریبا پارسال همین موقع ها. نه تقریبا 6 ماه پیش، کمتر از مثلا آذر پارسال گفتم خواهم برم بیرون. بابام گفت باشه، یهو گفت منم باهات میام، گفتم خب باشه بیا. یهو توی پارکینگ گردن منو گرفت از زمین جدا کرد و این گفتش که فلانی کیه که مثلا من تو حرفای دیشبم گفته بودم. فقط فهمیدم که چیا رو شنیده، گفتم اونجوری که فکر میکنی نیست. بابا من انداخت توی صندوق عقب ماشین و دیدم که ماشین شروع کرد به حرکت کردن. بعد یه مدت وایستاد، دوباره منو دیدم تو پارکینگ خونمونم، دوباره از گلوم منو گرفت پرتم کرد از صندوق عقب پایین و بهم گفتش که شانس آوردی که مام بزرگ با بزرگ باغم، وگرنه من داشتم فکر میکردم که زنده زنده مثلا چالت کنم یا تیکه تیکت کنم بندازم جلوی سگا که ثواب کرده باشم. اینجوری از اونجا بود که رابطه ما دیگه هیچ وقت درست نشد، هیچ وقت. چون اجازه نداد من بهش توضیح بدم که چیزایی که شنیده بوده واقعی نبوده و کلن خانوادم جوریه که ما هیچ وقت نمیتونیم با هم صحبت کنیم و سلام چطوریمون به چه خبر میرسه واقعا دعوا میشه یا حتی اگه داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم هر کسی که مخالفتی بکنه اون وسط، مثلا من اگه مخالفتی با مام بابام بکنم دعوا میشه و کلن نمیتونیم صحبت کنیم به هیچ عنوان.
اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یه مثلث باشن، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
خب ببین، هر اتفاق شاید بتونم یک جور طبقه بندی کنم، ولی اگه بخوام اصلی ترینشو بگم، یکی که ارتباطم به خانوادم خیلی بد بود، یکی این که من آگاه نبودم، و بعدش این که من خیلی راحت با آدم رو اعتماد کردم و اشتباه کردم. و اگه بخوام توصیه‌ای بکنم یا حرفی بزنم، اینه که من این اشتباهو کردم و هنوزم دارم میکنم که به خاطر تنها تر نشدنم و به خاطر نگه داشتن رابطم با پدر مادرم، رابطم با دوستام، رابطم با اقوام، رابطم با دوست پسرم، حتی تن به چیزایی دادم که نباید، چیزایی رو قبول کردم که نباید و هنوزم دارم آسیب میبینم بابتش. و شاید یکی از دلایلی که دلم میخواست صحبت کنم اینجا این بود که کسی دیگه این کار رو نکنه، کسی دیگه از خودش به خاطر کسی نگذره، چون با ارزش‌ترین چیزی که هر آدمی داره خودشه. من الان از خودم چیزی برام نمونده، چون هر بار به هر نوعی از طرف هر کسی، آشنا، دوست، غریبه، خانواده، پارتنر، نمیدونم، یه آسیب جدی به هم رسیده و من سعی کردم قبولش کنم، بپذیرمش، کنار بیام باهاش و هر بار یک بخشی از وجودم مرده.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونید توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونین سهمی داشته باشین توی آگاه کردن افراد نسبت به مسائلی که خیلی کم در موردشون صحبت میکنیم یا حتی اطلاعات داریم. پس به اشتراک گذاشتنش رو فراموش نکنیم. اگر مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودش و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. پس اگه دلتون میخواد یکم حرف بزنید و سبک بشین، من منتظرتون هستم. در ضمن تجربتون از آزارهای خیابانی رو میتونید به صورت وایس به آیدی تلگرام بفرستین. تمام این وایس ها جمع آوری میشن و نهایتا به صورت یک اپیزود منتشر میشن. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 33 مثلث این پادکست بود. به امید روزای بهتر، مرداد 1401.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.